بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ماه مبارک دیگری و ضیافت دیگری بر سر سفره میهمانی بهترین میزبان نشسته ایم. از خدا بخواهیم که ما را هم میهمانانی شایسته قرار بدهد. یکی از زیباترین متونی که از ناحیه مقدسه ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده و برای عموم مردم سالی یک بار در ماه مبارک رمضان 30 شب و برای اونهایی که اهل مناجات هستند شاید هر شب در طول سال تازگی دارد و بر سر سفره اش همه نشسته اند، متن بسیار زیبایی است از مناجاتی معروف به مناجات ابو حمزه سومالی که یکی از نزدیکان به امام چهارم ما حضرت زین العابدین علیه السلام بوده. پیش از آن که وارد متن این مناجات و ترجمه و بازگویی برخی از عبارات اون بشویم، اجازه بدید که سند این مناجات رو یک بار مختصر در حد مجالی که در این سلسله گفتگوها برای ما مهیا شده مرور کنیم. یکی از دانشوران ارجمند شیعه متولد 385 هجری یعنی حدود 1500 سال پیش، تقریبا 1400 چند سال پیش، در شهر توس عالم بزرگوار و فرزانه است به نام مرحوم ابو جعفر محمد ابن حسن ابن علی توسی که ما او رو به نام شیخ توسی میشناسیم و صاحب 2 از کتب مهم شیعه است که اون 4 کتاب رو، 2 از اون 4 کتاب اثر مرحوم شیخ توسی است که اون 4 کتاب رو به عنوان کتب اربعه شیعه همه ما میشناسیم. مرحوم شیخ توسی که او رو از علمای قرن 5 هجری به حساب می آورند، همون گونه که عرض کردم در سال 385 هجری در شهر توس در سرزمین ایران چشم به دنیا باز کرد و در سال 460 هجری در شهر نجف دیده از جهان فروب است. 75 سال طول عمر این عالم بزرگوار شیعه بوده که او رو به نام شیخ الطائفه توسی میشناسند و در نزد اهل علم و معممین و حوزویان و کسانی که به علوم دینی اشتغال دارند شخصیت بسیار شناخته شده است. شاید یکی از 5 دانشمند بزرگ شیعه است. این عالم بزرگوار که او رو فقیه، متکلم، محدث، رجالی و وارد به تمامی شاخه های مختلف علوم دینی دانستند و در تمامی اونها تک تک تألیفات ارزنده‌ای داره، از تفسیر، از فقه، از اصول فقه به اون معنایی که امروز در نزد ما مصطلح هست، از حدیث، از کتب ادعیه و مناجات و کتبی که مشتمل بر کتاب شناسی دانشوران آن زمان شیعه بوده، تراجم، رجال و دیگر دانش‌های مرسوم حوزوی به اصطلاح امروزی، در تک تک این موضوع ها ایشون تألیفات ارزنده‌ای داره که همگی از کتب مرجع و رفرانس هستند در اون دانش مورد اشاره. عرض کردیم شاید بزرگترین افتخار علمی ایشون تألیف 2 کتاب تهذیب الاحکام و الاستبصار است که این 2 کتاب در کنار هم 2 از کتب اربعه حدیثی منبع فقه شیعه به حساب می آیند. مرحوم شیخ توسی کتابی رو در بیان اعمال شبها، روزها و ماههای سال تألیف کرده. نام کامل کتاب بوده است مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، چراغ راه کسانی که اهل تهجد هستند، شب زنده داری، و سلاح و اسلحه کسانی که اهل بندگی خدا هستند. این کتاب نسخه متول و مبسوطی داشته. مرحوم شیخ طوسی همان موقعی که این کتاب را از تألیفش در واقع رها می شود، نسخه ملخص و کوتاه و مختصری از اون رو خودش تألیف و تنقیح می کنه که در واقع نیت او کم حجم کردن اون کتاب ارزنده بوده. آنچه که امروز به نام مصباح المتهجد در دسترس ما قرار داره همون نسخه ایست که خود مرحوم شیخ طوسی پس از فراغت از تألیف کتاب اصلی اون رو به شکل خلاصه مجدداً تألیف کرده. پس مصباح المتهجدی که امروز در دست ماست نسخه خلاصه شده کتاب اصلی است که ما به اون به دلیل این فاصله تقریباً 1000 و چند ساله دسترسی نداریم. در کتاب مصباح المتهجد وقتی به اعمال ماه مبارک رمضان میرسد ایشون در باب یادآوری و اشاره به اعمال ماه‌های مختلف سال، ایشون از ماه مبارک رمضان شروع میکنه سال رو و تا پایان شعبان المعظم اعمال سال رو درج میکنه و آنچه که از روایات به او رسیده بوده و اونها رو معتبر میدانسته از ناحیه مقدسه خاتم النبیین تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام، اونها رو در اون جمع کرده بوده. در اعمال ماه مبارک رمضان ایشون متنی را می آورد که این متن محور گفتگوی ما خواهد بود. متنی است که از زین العابدین علیه السلام به دست ما رسیده به واسطه یک راوی جلیل القدری به نام جناب ثابت ابن دینار یا ابو حمزه ثمالی. این را عرض کنیم، کتاب کتابی است که شیخ طوسی با اون درجه علمی تألیف کرده و خود او اینگونه متذکر شده که ادعیه معتبره و روایاتی که از درجه بالای اعتبار برخوردار بودند رو او در کنار هم جمع کرده. اما آنچه که ما میهمانش خواهیم بود در این گفتگوها متن مناجاتی است که راوی او عالمی است، شخص بزرگوار و جلیل القدری است که اجازه بدید وصف او رو من از یکی از کتب رجالی که توسط مرحوم علامه آشق علی نمازی تدوین شده به نام مستدرکات و علم رجال الحدیث برای شما بخوانم. ایشون در شماره مسلسل 2324 که به شکل الفبایی تنظیم شده میرسه به نام ثابت ابن دینار ابو حمزه ثمالی. تقریبا 2 صفحه مطلب، 1.5 صفحه مطلب، من چند خطش رو میخوام بخونم. کوفیون ثقه جلیل بالاتفاق. متفقا همه کسانی که در واقع دانشمندان رجال بودند ایشون رو ثقه و جلیل القدر میدانستند و از اهالی کوفه بوده. کنیه او عرض به محضر شما ابو حمزه است و نامش ثابت ابن دینار. بالجمله هو من اصحاب السجاد والباقر والصادق والكاظم صلوات الله علیهم. مختصرا مرحوم نمازی اینگونه می آورد که این شخص ارزنده و محترم از نزدیکان 4 معصوم بوده است: زین العابدین علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. بعد اینگونه ادامه میده مرحوم نمازی: لهو کتاب و نوادر و کتاب و زهد و کتاب و تفسیر القرآن کما قاله الشیخ و النجاشی. همانگونه که مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی که هر دو در تراجم و رجال متبحر بودند، متذکر شدند، از ایشون کتابهای باقی مانده در تفسیر قرآن، در زهد و کتاب و نوادر که روایاتی رو که از این 4 معصوم مطهر و مبارک به او رسیده بوده در اونها درج کرده. بعد در مورد فرزندان او می نویسد، اما آنچه که محل اشاره ماست و مقام این راوی محترم رو در نزد ما تا حدودی مشخص میکنه، نقلی است که در ادامه مرحوم نمازی میآورد از امام صادق. حضرت صادق علیه السلام میفرمایند ابو حمزه فی زمانه مثل سلمان فی زمانه، و در سال 150 هجری فوت کرده. کسانی که کتبی رو که در مورد جناب سلمان تألیف شده، یا بهتر و دقیق‌تر عرض کنم روایاتی که به جلالت قدر مقام جناب سلمان اشاره دارند، اونها رو مطالعه کرده باشه، تعابیری رو دیده که در کنار این روایت از امام صادق علیه السلام قرار بدهیم، جایگاه جناب ابی حمزه رو روشن میکنه. مثلا این روایت که فرموده باشند ایمان 10 درجه دارد که سلمان حائز رتبه 10 آن شده و لذا در واقع به بالاترین درجه ای از ایمان که برای غیر معصوم رسیدن به آن مقام متصور است برای جناب سلمان محقق شده. خب امام صادق علیه السلام فهمند در زمان خودش ابو حمزه مانند سلمان در زمان خودش بوده. بگذاریم. سند مناجات اینگونه شکل میگیره. مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد عرض کردیم به سلسله سندش میرسد به جناب ابی حمزه. این راوی بزرگوار که عرض کردیم 4 معصوم رو درک کرده، میگوید کان علی ابن الحسین سید العابدین صلوات الله علیهما یصلی عامت اللیل فی شهر رمضان. سیره عادت روال و سنت حضرت زین العابدین امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام این گونه بود که در ماه مبارک رمضان کان یصلی عامت اللیل، بیشتر شب رو، عمده شب رو به نماز مشغول بود. خب نماز به عنوان کاملترین شکل بندگی فیزیکی، یعنی روایاتی که در مقام نماز به دست ما رسیده هم به جهت حجم و هم به جهت تأکید محتوایی قابل قیاس با هیچ عبادت ظاهری دیگری نیست. عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، یه تعابیری اینگونه ای، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان و کل تقی، الصلاة میزان، اصلا ترازو نمازه، محل نزدیکی و قرب هر انسان با تقوایی است. اگر مورد پذیرش واقع بشه در درگاه خداوند متعال، بقیه اعمال اون فرد هم مورد پذیرش واقع میشه، و اگر مردود بشود رد ما سواها، سایر عبادات و بندگی های فیزیکی اون فرد رو هم از اون نمیپذیرند. عمود دین است، ستونی است که در واقع سایر ارکان عبادی هر شخصی به اون تکیه میکنه. نمیشود کسی دلش پاک باشه، نماز نخواند و از او بپذیرند. در واقع به عنوان یکی از فروع دین به این معنا عرض میکنیم، فروع دین که اصول رو جای دیگری به شکل دیگری برای ما توضیح دادن، آن جایی که دین به اعمال جوارحی میرسه، به مظاهر عبادی میرسه، هیچ مظهر عبادی رو بالاتر از نماز شما پیدا نمی کنید. عرض کردم کتاب الصلاح رو در مجموعه های بزرگ حدیثی شیعه، از کافی شریف بگیرید از کتب متقدم تا بهار مرحوم مجلسی از کتب متأخر، بخش مربوط به فقه اون عبادت رو هم حتی بگذارید کنار، اون بخشی رو فقط توجه کنید که به جایگاه این عبادت خاص یعنی نماز اشاره کردند. هر جا قرار است کسی بندگی کند، یک نمازی وارد شده، یک شکلی از نماز با تعداد مشخصی از رکعات، با اذکار مشخصی و آداب مشخصی. خلاصه قصه قالبی است که خداوند برای مهمترین شکل عبادت و بندگی فیزیکی خودش پسندیده. جناب ابی حمزه اینگونه میگوید امام چهارم علیه السلام عموم و بیشتر شب رو در ماه مبارک رمضان به نماز سپری میکرد. در مقام عمل به همین عرایزی که گفتیم و اشاره و تأکید به همین روایت که عرض شد. اما فاذا کان السحر دعا به هذا الدعا. سحر که میشد زین العابدین این دعا و مناجات رو میخون. اجازه بدید در نوبت بعدی گفتگوهایمون یک تأکیدی رو که در اینجا میشود از بیان جناب ابی حمزه استفاده کرد متذکر بشیم و بعد وارد فضای کلی دعا بشیم. خدا انشاءالله همه ما رو از بندگان مقرب درگاهش قرار بدهد. همه اعمال ما، نیات خالص و خوب ما رو در این ماه مبارک رمضان به امضای امام زمانمون برساند، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرماید و حضرت ولی عصر ارواح العالمین له الفدا رو از همه ما راضی و خوشنود بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.